الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از ایام تعطیلات یک سیری برای بحثا خدمت سران عرض شد، بنا شد دوستانم زحمت بکشن این مدت که فرصت دارن ابواب طهارت و نجاست و وسائل یک ورقی بزن. اجمالا بحث در این بودش که ما وقتی میخوایم یک حکم شرعی به دست بیاریم، روح کلی قضیه اینه که دوتا مسلک وجود داره. یه مسلک نسک‌گرایانه خالصه که مستقیم بریم سراغ روایت و روایت هم مستقیما به صاحب اون روایتی که ناظر است به بحث ما و در کتب تدوین شده همونو بخونیم و بررسی کنیم و استفاده کنیم. راه دوم این بودش که ما بریم تجمیع قرائن بکنیم، که به این آره یده بگن مسلک تجمیع قرائن، یعنی بگیم روایت یک کانالی است برای رسیدن به واقعیت حکم شرعی. برای کشف حکم شرعی راه‌های مختلفی وجود داره. بیام از تمام کانال‌هایی که میشه وسیلهش به حکم شرعی رسید استفاده کنیم، همه رو بریدیم کنار هم دیگه، از مجموعش یه چیزی به دست بیاریم. شبیه این که مثلا شما دیدید توی بحث‌های معرفتی وقتی میخوان روش شناسی مرحوم سر متعلم و فنالر توضیح بدن، میگن مرحوم ملا صدرا هنرش این بوده که از کانال عقل و نقل و شهود از هر سه مسیر استفاده کردن، بعد اینا رو کنار هم دیگه چیدن، از مجموعه چیزی در آوردن. اینا با هم دیگه تعاضد میکنن، کمک میکنن، اون گاهی اشکالای اینو برطرف میکنه، این گاهی اشکالای اونو برطرف میکنه. این روش استفاده کردن از همه ابزارهای شناخت در یک مسئله یک روش عام است. حالا ما میخوایم بیایم توی فضای فقه، اینجا کار عمده کار نقلیه، گاهی هم عقلی هم کنارش هست، ولی اینکه انسان بیاد از تمام منابع موجود برای فهمیدن یک مسئله استفاده بکنه یه روش دیگری است. بعد وقت تمام منابع موجود چیا میشد؟ یه بخشش میشد مثلا بحث‌های تاریخی، یه بخشش میشد بحث‌های مثلا فقه اهل سنت و روایات اهل سنت که قبلا بحث کردیم، یه بخشش میشد فتاوای قدمای شیعه که اونا بالاخره یک تلقی داشتن، یه بخشش میشد روایات ما. البته و صد البته اونی که حجیت استقلالی داره روایات ماست، این از ذهنمون نره. یعنی اگه واقعا به این رسیدیم که روایات ما یه چیز میگن، بزرگان شیعه همشون چیز دیگه گفتن، کسی که اجمال حجیت نمیدونه همه رو میگذاره کنار. ما نمیخوایم به سبک مرحوم وحید و مرحوم خلاصه اشتهاردی عبارات شروع خوندیم یه جوری برخورد کنیم که اگه بزرگانش یه جوری فرمودن دست با اون بلرز و عقب نشینی کنیم، میگم حالا روایات رو میذاریم کنار. درسته؟ حالا اونا دیگه اینقدر مثلا براشون فتاوای بزرگان مهم بوده، واقع نمایش قوی بوده که اجماع رو و بلکه شهرت قدمایی رو حجتون به رأسای میدونستن. ما حالا اینو نمیخوایم بگیم، ولی میخوایم بگیم که از همه کانال‌ها استفاده کنیم. خب توی این سیر قرار شد اول یک تأملکی بکنیم که اصلا فضای زندگی اون دوران چجوری بوده. درسته؟ این قدم اولمون. چرا این حرفو زدیم؟ گفتیم به خاطر اینکه هر متنی به تناسب فضا تفسیر پذیر میشه، تا فضا رو ما درست ترسیم نکنیم اون متن قابل تفسیر صحیح نیستش. پدیده های اجتماعی وقتی تغییر میکنن هم انصراف الفاظ عوض میشه نسبت به نوعش، هم انصرافشون عوض میشه نسبت به درجهش. ببینید شما مثلا در روایات میگید در مدینه هر جا گفتن آب، منظور از آب علی‌القاعده آب قلیل بوده، چون آب کر و آب جاری در مدینه پیدا نمی شده، فقط آب چاه بوده. لذا بین روایاتی که مثلا در مدینه آمده و فرق این فرمودن دوبار بشور با اون روایاتی گفتن با آب کر یه بار بشور، ما تعارضی احساس نمی کنیم، چون متعارف زندگی ها اینطور بوده. اگه مثلا کنار دریا بودن، مثلا تو شمال ایران مثلا زندگی می کردن، آب رودخونه بوده، گفتن با آب بشور یعنی همون یه بار بشور دیگه. ولی جایی که همه چیز بر آب چاه تأمین میشه یا میرفتن از برکه آب برمیداشتن میآوردن، علی‌القاعده کلمه آب چی بوده؟ آب مثلا قلیل بوده. یعنی نوع مصداق به حسب شرایط اجتماعی تغییر میکنه. به همین منوال در چیزایی که مشکک هستن و رو مراتب هستن مراتبش متفاوت میشه. ما الان توی عرف خودمون اگر مثلا به ما بگن آقا این لبه قالی صافه یا کجه، مثلا ما نگاه کنیم ما میگیم خب صافه دیگه، این صاف نسبت به یک کجی معنی پیدا میکنه دیگه. اگه یه جایی مثلا برش خورده باشه مثلا خراب باشه میگیم کجه. اینو مثلا بریم توی کلاس مثلا خیاطی مثلا بگذاریم، حالا نم برخورد کردن یا نه، مثلا خیاطا میگن دستشون نگاه میکنن میگن کج دوخته، ما هم نگاه میکنیم صافه صافه صافه، خطکش هم میذاریم صافه میگن نه کجه. بعد ما مثلا این کوکاش مثلا بعدش مثلا نیم میلیمتر یه میلیمتر عقب جلوی مثلا فرض کنیم، خب یه عرف دیگه ای داره. یعنی کلمه صاف و کج تو هر فضایی به تناسب خودش، توی کلاس مهندسی میشه میخوان رسم و مثلا نقشه کشی انجام بدن، اونجا صاف و کج معنی دیگه ای داره غیر از نقاشی که ما رو کاغذ میکشیم. وقتی هم میگن یک آبی مثلا فرض کنید آب پاک است، آب نجس است، مفهوم پاک و نجس و قذر و اینا هم به حسب عرفای مختلف تفاوت پیدا میکنه. ما تا اون فضا و اون بستر رو درست نشناسیم خیلی از دلالات الفاظ برای ما صحیح شناخته نمیشه. لذا قرار شد ما یه کار بکنیم، اول یه مقداری خیلی اجمالی، نمیخوایم معطل بشیم، فضای اون زمان رو چیز بکنیم، ترسیم بکنیم، بعدش قدم دوم بریم سراغ ارتکاز روات، دقت کنیم از لابلای سوال و جوابا که ناخودآگاه روات چی بوده و اونها متنجس رو منجس میدونستن یا متنجس منجس نمیدونستن. بعد بریم سراغ روایاتی که تعابیر صریح داره، البته در کنارش قرار شد که اقوال فقها رو هم ببینیم توی مسئله و فتاوای اهل سنت رو هم نگاه کنیم، کارا از اونها خیلی چیز گیرمون شاید نیاد توی این بحث، به خصوص ان انشالله مالو ما هم مرور میکنیم.
این که جستجوی روایی سه سالی برام پیش من الان بپرسیم، چون ما هنوز هم جستجوی ادامه داره، بعد خیلی فرق میکنه این سوال جوابش
ما بعد این نماد روشه یا نماد یک روایت به خصوصیه.
نه مثلا یه کلمه رو اینجوری معنا کنیم 10 تا روایت به بحثمون اضافه میشه. مثلا کلمه توضع، مثلا توضع رو اگه نزول صلات باشه خیلی از روایت از بحث بحثمون خارج میشه. بله. اگر معنی اعم باشه، یعنی دست شستن دست رو باشه، در 15 تا روایت به مجموع روایت این بحث اضافه میشه. حداقل تو این
درست. خب الان که منم جوابش بلد نیستم که چون کلمه مجمله تو روایت ما دیگه.
درست. تو شمارش باید نه فعلا حساب کنیم دیگه. بعدش.
ام نه ولی اصلا قرینه بده که قرینه والله کلمه تواضع کلمه‌ای که با قرینه مقام فهمیده میشه همیشه که منظور چیه دیگه. خودش لغتاً در اون زمان حقیقت شرعی و متشرعیه نداشته، زمان ما داره ما. البته وضوع و وضوع رو با هم فرق می‌ذارم به ذم و فتحش، درسته؟ یعنی وضوع برای شرعی حساب می‌کنم، وضوع برای عرفیش، اما توضع و ظاهرا میگم هیچ طرف حقیقت شرعی نداره دیگه.
والا فعلا اینا رو شمارش آوردیم، یعنی حالا بعدش
گفتم نه حالا بعد شاید مورد
بعد چند تا 20 سوال است بپرسیم یا بعد
ای برادرش هم فقط
مثلا یکی دیگه این که این آبی که آب کوری که رنگ و بوش با نجاست عوض شده اینو متنجس حسابش میکنیم و نجس، چون اینا رو حساب کنیم با زباعتهایی داره اینا رو باید بیاریم تو دستون بعد بگفت مثلا این آب باید برخورتهایی نجس میکنن، اگه متنجس باشه نجس کنن به بس ما مرتبه
نجسون
این که طبیعتا نیست نیستش دیگه متنجس. اون آبی هم که اصلا ترشم افتاده خود آبش میشه بازم متنجس.
بله دیگه تو وقت
دیگه حساب کنیم. یک سوال دیگه هم این سوال ها، بول هم که تو آب میزه مستهلک میشه اینم بازم
متنجس دیگه. یعنی این عین نجس همون 7 8 10 تا حالا به هر فتوای شما معتقد باشید به خود همونا میگن عین نجس، به معنی که خشک بشن درست یا مخلوط بشن اگر جرم داشتن باقی نمونه میشه متنجس دیگه. حالا گفتیم مثلا خون و معنی وقتی هم خشک میشه چون جرم داره خودم عین نجسه، ولی ما بقیش دیگه متنجس است.
فعلی متسلفه که میگن میشه عین نجس دیگه، عین نجس به ظرف خورده ظرف مثلا
خب خود فعلی متسلفه عین نجسه، ولی اون آبی که اونجا بوده اون آب متنجس است دیگه.
متنجس ولی ظرف شاید گفتم بخاطر این بشه که عین نجس بشه.
آه از این باب اون موش افتاده ته ظرف ممکن
است. فکر کنم مجموع لباسش بود سن تو بشه شاید بیشتر اینجوری بخوام بگم خیلی اما تا الان که دو سه جلد رسانه نمیاد 60 تا روایت تمام شد با این بحثی که خیلی
بیشتر خدا خیر نه اگه جسارت نیست بذارین تو گروه که همه استفاده کنن
مثلا حالا شاید فاضل نیست
شه فقط همون تقسیم بندی معلومه شهید صدر رو مراعات کنیم دیگه. درسته؟
خب بنام هر چی که به درد میکنیم باید یکی که اینو جدا بشه با کدوماش مثلا نمیدونم یک بار با یه واسطه هست کدوماش همه اینا باید تقسیم بندی.
خب نه حالا اول اون تقسیم بندی کلانش جدا بکنیم که مایع و جامدش خیلی مهمه. درسته؟ بعد حالا تو مایعاتش یه تقسیم دومی قابل فرض هست ولی اون بعدم چه لابلای بحثا شد کرد اون بود.
باشه آخرین نکته چیزی دیگه این که فهمیدی که متنجس کلمه نجس براش به کار رفته یا نه. ما 10 تا دلیل پیدا کردیم که کلمه نجس، رچ و قذر برای متنجس به کار رفته. حالا نمیدونم درست فهمیدین یا میاری میشه فقط یکیش که مثلا همین حدیث معروف که کل ماء لکه طاهر هست و کل نجس یا قذر. همین روایت معروف یکیش مثلا اینه که کل ماء لکه طاهر حتی تعلم انه نجس. ما که میفهمن یعنی ما طاهره هم حتی موقعی که بفهمی نجسه. خب ما ماه نجس هم متنجسه دیگه
حتما.
خود این یک از روایت دلاله نداره برای همین مطلب.
چرا دیگه اون دوران ما دو تا نمونهش تو کلام آقای اشتهاردی بود دیگه. یکیش همون الماء لا بلغ قدر کنه لم ینجس خوشه که مفهوم مخالفش یعنی بس اذا لم یبلغ قدر کنه ینجس یعنی اصل نجس.
از اینا که خیلی داشتیم من گفتم عزیز واضح‌تر دیگه خود کلام نجس از اینکه فعلش به کار برسن خیلی زیاد بشه که ولی که قشنگ کلمه نجس قذر و رجس.
خب فقط یه تعاملی توش هست که حالا دقت بکنید مقایسه با که اینا آبایی هستن که تغییر پیدا کردن یا صرفا آب ملاقیه. درسته؟ یعنی تو عرف اون روز وقتی گفتن آب این تو بحث ما خیلی تأثیر داره. یعنی وقتی گفتن آب کثیف منظوری آبی بوده که مثلا رنگش عوض شده یا عرفا مثلا کاسه کوچیک بوده یه قطره خون افتاده توش حالا که رنگش عوض نشه هم میگن کثیفه دیگه. یا نه واقعا اگه مثلا یک مثلا آب بزرگی داشته باشیم حالا قطر کور نرسه بعد مثلا فرض کنیم یه سر سوزن چیزی مثلا بیفته توش عرف میگه آب قذر مثلا. اینو روش تأمل بکن این استفاده کردن چه مقدار سخته.
چون که اصلا برای غیر آب هم استفاده شده
چیزای متنجس
غیر آب
هم حتی دارد. خب بعد اون دفعه یه نکته عقیده عرض کردم که فرق بذارین بین روایات بعد از عصر صادق علیهم السلام و چی قبلش. درسته؟ چون بعدش که حتما هستش چون بعد از شکل گرفتن مکاتب فقهی حتما این کلمه چی شده معنی جدید حقیقت متشرعیه پیدا کرده دیگه. مقدار بیشتر نزاع سر قبلشه. خب می‌خواستم چند تا روایت بخونیم خیلی کوتاه نه مفصل. اون دفعه هم خوندیم به تعدادش برای ترسیم فضای اون زمان. این یکی از ابوابی که فضا رو خوب ترسیم می‌کنه این باب 32 توی هم ابواب نجاسات بهار وسائل هست. باب و طهارت باطن القدم و نعل و الخف بالمشی على الارض النظیفه الجافه او المسح بها حتی تزول النجاسه. یعنی فرمود کف پا و کفش اگر روی زمین خشک تمیز حرکت بکنیم پاک میشه به شرطی که در اثر حرکت کردن عین نجاسش زائل بشه. وقتی عین نجاسش زائل شد محکوم به طهارت هم هستش. یه نکته باز خاطرتون باشه این روایت که داریم میخونیم ما به سندش راستش کار نداریم. چرا کار نداریم؟ چون ما داشتیم میخوایم حکم فقهی رو دست بیاریم میخوایم یک فضای تاریخی رو دست بیاریم. فضای تاریخی خیلی مهم نیستش که حالا راویش ثقه باشه راویش باشه غیر ثقه باشه راوی غیر ثقه علم قاده نمیاد شهر رو یه جوری توصیف بکنه که مثلا دروغ باشه مثلا فرض کنه انگیزه نداره به شهر یه دروغی توصیف کنه. ارتکازات وقتی میخواد کشف بشه در کشف ارتکازات ما نیاز به صحت سند نداریم. درست میگم فضا تاریخی رو ترسیم بکنیم. حالا راویش مثلا ابو هریره هم باشه بالاخره یه گزارشی میکنه که با شرایط تاریخی امروز بسازه نه یک مثلا مطالعه مثلا بله یه موقع خواستن داستان سرایی کنه شما میگین مثلا یک مسئله خیلی عجیب غریبی تعریف کرده که همه چشماشون گرد بشه و گوش کنن و مثلا ولی یه پرسش و پاسخ دیگه همچین احتمالی درش وجود نداره که شکلی جهل بکنه. چون که انگیزه هم وجود نداره که بیاد مثلا چه انگیزه بیاد یه جوری ترسیم بکنه شهر رو که هیچ کس مثلا بگه نه این دروغ بود اصلا شهر این شکلی نبود مثلا. خب روایت اول حتی سندش هم کلا که خوبه. حالا من که خیلی اصلا کلا اعتقاد ندارم که وسائل اینا سندش بررسی بکنیم. ولی حالا اونایی که معتقدن که سندش بررسی بکنیم میگن روایت درست و غلطش قاطیه. فکر نکنم تو این بحثا خیلی انگیزه داشته باشن که چون تقریبا روایت جعلی پیدا نمیشه راستش تو اینا. اینا هرچی گیر داره گیرای میدان ضابطیت رواته. ولی یه روایتی باشه مثلا جعلی باشه این روایت نه که اصلا پیدا نمیشه خیلی به ندرت مثلا یعنی اصحاب انقدر سر روایت سخیری کردن یه بارم رابطه به در بخورم بارم سانسور کردم راستش. نه دیگه چیزی تهش نمونده که مثلا رباطی جعل باشه و یکی جعل اینه عمدن ها یک کسی آلمن آمدن بادش نشسته چیزی ساخته باشه بعد این از فیلترهای اسباب رد شده باشه به کتب اربعه مثلا چیز باشه رسیده باشه. نوع رباطی که اونجا وجود داره همش عامل خطا بودنش یا طبیعی است یا عدم ضابطیت رباط پدیده جعل به پدیده است که با تاریخ حدیث ما خیلی سازگاری نداره که تو میراث حدیثی که دست ما رسیده وجود داشته باشه. حالا یه موقع دیدی که مرحوم میرزا ناینی میگن علم رجال خوندنش لازم نیست چون بررسی سندی احادیث کار لغویه. اینو همش از استاد حسین شیرازی چون فهمودن که آدم چه بخواد بگه علم رجال بررسی سندی لازم هست چه بخواد بگه لازم نیست بخواد رجال بخونه. با خوندن علم رجال میشه ثابت کرد که اینا بررسی سندی لازم مثلا چه نداره. ولی گند ممکنه نتیجه خوندن علم رجال میشه که آقا بررسی سندی از حیث کشف صدق و کذب لازم نیست، از حیث کشف ضریب مثلا اهمیت ضریب اعتماد درسته. بالاخره یک حدیثی که اجلان عقلش میکنن با حدیثی که آدم ها معمولی نفهمن فرق کنه. حدیثی که سلسله سند به کتاب مکتوب داره با حدیثی که سینه به سینه نقل شده خب خیلی ضریب خطاش فرق کنه. اما احتمال جهل و دست و اینا تقریبا منتفیه تو روایات فقهی ما. خیلی رجال توی بحثه که تعارض دلالی وجود داره اونجا خیلی خوبه که آدم بشنه مثلا این راوی کجاییه چی کاره است احتمال تغییر در موردش چقدر بوده مال کدوم شهره درست سوادش چقدر بوده شغلش چی بوده اینا خیلی تو بحث دلالت یابی اثر داره. ولی این جنس کار قرار جنس کاری است که مرحوم عطالله خودی اینا نجفی ها میکنن که سند رو بررسی میکنن میگن سند معتبر نیست کلا طرح میکنن روایت رو میذارن که نه نمیگن راوی طرف دروغ نگفته ولی حالا بالا پایین نکرد فکر کنم بالا پایینش چی بوده چی شده. حالا این بحثا اگه تو عمل رسیدیم اینا رو بعدا تطبیق می‌کنیم. فعلا می‌خوام فقط یه فضای گزارشی رو من سعی کنم تون تون بخونم. این روایت اول داره که فر رجل یتو علی الموضع الذی لیس بنظیف ثم یتو بعده مکانا نظیفا. یه کسی کاشو می‌ذاره یه جایی که تمیز نیست بعد گام برمی‌داره بر جایی که تمیز هست. حالا فهمیدم اگه 15 درام یا مثل اینا باشه اشکال نداره. کنتو مرج ابی جعفرین علیه السلام محمد مسلم میفرماد یه خدمت امام باقر علیه السلام بودم از مر علا عذرت یابسه حضرت رسیدن به یک عذره یابسه. عذره که خب دیگه مستدر منظور عذره انسانه دیگه چون عذره بقر و قنم و اینا که مال بس خارج یه عذره انسانه بود و یابسه هم بوده. فوت علیه و حضرت پشن گذاشتن روش فاصابت صوبه بعد که پشن گذاشتن روش بعد خب برقه دامن لباس یا حالا پاچه شلوار مثلا برخورد کرد اونم به اینا خورد. فقول تو جویل تو فدا قدوته تعالی از رفع اصابت صوبک گفتم جان من به فدای شما پاتون گذاشت رو از رفع به لباستون خورد. خب ظاهر حدیث یه طوریه که یعنی انگار حضرت تعمدن این کارو نکردن. شأن امام هم این هست که خواهی ببینن از رفع پاشون سندن رو برتر بذارن ولی تو مسیر بوده دیگه و حضرت گویا از نگاه محرم مسلم به شکل غیر مثلا عمدی داده خبر داده ولی خبر دادن نداشتش که البته احتمال هم داره که در مقام خبر دادن نباشه در مقام سوال حکمش باشه درسته که حالا حکمش چی میشود که دیگه اون تیکش محذوف بگیرم. فقال علیسه یا بسه حضرت آمدن خشک نبود فقال تو بلا گفتم چرا خشک بوده. فقال لا بسه ان الارض یطهر بعضا بعضا اشکال نداره زمین بعضیش بعضی را پاک میکنه که این زمین بعضیش بعضی را پاک میکند از این باب است که یعنی خلاصه پای ما هم جزء زمین حساب بشه اون اثر هم جزء چی حساب بشه زمین حساب بشه دیگه اینا همشون جزء اجزای زمین هم. این که نوع برخورد ما علیه السلام
ممکنه
عذره
مثلا
منظورم این عذره چیست عذره نجس منظورم این بود بقر و قنم و اینا نیستش
یعنی لباسشون هم پاک
میشه خب خوش بوده دیگه نه لباس ها نجس شده نه پا نجس شده آه این تطهیرش علال قاعده چون به قرینه این سوال و برفت که سوال جواب داشته تطهیرش تطهیر نه فیزیکیه تطهیر شرعی نیستش
جسمیتش
آره راه میریم کم کم ثابته میشه تموم میشه دیگه این دیگه همراه میست که موقع نماز حالا مثلا یه جای دیگه رفتیم بحث سرایت مثلا پیش بیاد.
این لباس خورده لباس نجس شده، یعنی
نه نشده
دیگه.
خب میتونه کنارش پاک میرزه دیگه،
خوش
بود عذره، خوش کرد گاله عذره، خوش کرد ما تجربه نه، ولی
خیلی
عذره گاوگوز من که دیدی خوش شده شما مثلا یه اولاقا مثلا تو مسیر خوش که پودره دیگه قشن مثلا پاتو میزنی روش مثلا هم بر نسال آقا لباس که میتونه کنی میرزه دیگه، چیز اتفاق خاصی نمیفته.
الان این لباس من مختلف بودی؟
نه خواهم بینیم فضای برخورد با نجاست رو کنم عرض کنم، حالا رابطه بعدی هم روشن‌تر دیگه.
یا بستر مخافظه چطوری؟ مثلا خیلی شل مثلا
ظاهره که نیستش دیگه. باز روایت چهارم داره، نزل نافی مکان، اینو فکرم قبلا هم خوندیمش، بینانه و بینانه مشته زقابون قصر، یه جای ما نزل نا یعنی چی؟ یعنی رحل اقامت افکندیم، باربونه اون رو اونجا گذاشتیم که بین ما و بین مسجد یک کوچه بود، کوچه قذری بود. خب یعنی کوچه قذر بود، این بس به خود کوچه است. فدخل تعالا ابی عبدالله علیه السلام فقال اینه نظرتون، حالف هم کجا خلاص بارتون رو انداختید؟ فقال تو نظر نا فی دار فلان، تو خونه فلانی. فقال این بینکم و بین المسجد زقاقا قذر، حالف هم بله بین اونجا تا اینجا کوچه کثیفی است. یه او قول ناله هم که شاید ما گفتیم. فقال لا بأسر الارض و تطهر و بعضا بعضا. بعد قلت فسرقین و رتب و اتو علی، یک اونجا کوچه خب از این کاراتو چیزی باید میکردن اگه خیس بودم پاها بذارم روش. فقال لا یضر رو کمثله، به تو ضرری نمیزند. چرا ضرر نمیزند؟ به خاطر اینکه خب بعدش میای زمین خشک راه میری پاک میشه. باز دوره شبیه همی داره، اینی و تا عذرتن به خوفی و مسحت و حتی علم عرف یه شیعن ما تقروف سلا قال الله به اصلا. اون روایت دیگه داشتش که این طریقی الان مسجده فی زقاق نیوبالو فی، راه من به مسجد در یک کوچه هستش که درش بول میشد. اون روایت چهارم از حلبی بود، فضل ابن شهادان از صفان از اسحاق ابن عمار از محمد حلبی، همین روایت که الان خوندیم.
این پاپ رهنه را حرکت میکردن یا با کفش بودن؟
هر دو جورش بوده دیگه،
یعنی تو سامنه با پای رهنه هم میدن.
خیلی مرسوم بوده. بله بخش من روایت روایت رو نخونیم. بله این روایت نهم هم از محمد حلبی علرقادی، این روایت همون روایته.
این چون الان هر دو تا ناقل از مضمون حلبی بود شما میفهمید؟
بله خب چون علرقاده محمد حلبی که دوبار این سوال امام صادق نمیپرسه، که علرقادی یه ماجراست دوبار نقلی متنش خیلی فرق داره، یعنی مضمونش یکیه. ببین اینم داره قول تو ابی عبدالله علیه السلام ان طریقی الی المسجد فی زقاق یبالو فی، من مسیرم به مسجد در یک کوچه است که توش بول میکنن، این که درش بول میکنن حالا اینجا فقط بول رو گفته دیگه. فروب اما مرر تو فیه و لیسه علیه هزا، گاهی عبور میکنم کفش هم ندارم. خب الان هم میگم یه فیل سقو به رجلیم نداوته، از خیسی همین ادرار که اینجا انجام میدن رو پای من چیه متصل میشه. و اونن علیسه تمشی بعد از آلگه فی ارزن یا به صحبت و زمین خوش راه نمیری؟
نه همون گلش حالت گل میچسته داره پاهاشون سوال کرده.
حالا ممکنه گلش هم حتی نشه از پاه، ولی به طوری قد پاشو میذاره رطوبتشو احساس میکنه. درسته؟ من این مقدار
یلسقا
خب میگه یلسقا من نداوته از رطوبت، یعنی من همشه سرایت کرد هنوز خوش نشده بوده کار نفر قبلی، خلاصه یاد یه جایی رد شده که رطوبت واقعیه دیگه. اونا علیسه تمشی بعد از آلگه فی ارزن یا بسه، بعدش از یه جای زمین خشکی رد نمیشی؟ قلت و بلا. و قال فلا بعثا این نر ارزه یا ته رو بعضها ها بعضا، اونا اشکال ند. قلت و فعتا و علی روث رتب، از حالا از ادرار یه پلی رو مردن اگه مدفوعی اونجا بود که هنوز خیس هستش پام بدارم روش؟ قال لا بعثا، اونا اشکال نداره. و من انا والله رو بما وطعتو علی، منم گاهی پام بدارم روش. خب راه دیگه اشاره نیستش غیر از این مسیر حرکت کردن. ثم اصلی، بعد هم میرم نماز هم میکنم ولو اغسلو، درسته پام اصلا نمیشورمش. چرا؟ چون پام که میذارم اونجا چند قدم راه میرم تا پام خوش میشه. خوب دقت کنید، نه اینکه اول این نجاستش زائل بکنیم بعد چی میشه، همچه که راه میریم این نجاستش چی میشه؟ خوش میشه دیگه. وقتی خوش میشه چی میشه؟ پاک میشه دیگه. عمرن رو خواهی که اینجا اصلا اینجا نماز خونده ما باشیم چند بار میشونیمش خلاصه من رو خودم حتی قسم خوردن که شک نکنی که من کار میکنم این روایت مردم یعنی روایت قبلش هرن یکی لذا به قول مرموهای بروجردی شما اگه بخواین روایت رو درستش رو بفهمین باید دوتا شما دیگه تلفیق کنه یه سوال جواب کاملی از توش در میاد خلاصه حالا علاقاده اگه مسبوق به نجاست باشه یه نگاه میکردم یه تفحصش جنسی رو تفحص بین حالا اصلا من میکنم فضا رو ترسیم کنم بینم شما حتما دیدید پیره مردم مثلا روستایی آدم های قدیمی که مثل ما اینجا تو ناز و نعمت بودن نیستن مثلا کف پاشون پر از ترک ترکه درسته یعنی تو حمام هم که میرن پر چاله چوله است بعد مثلا این پارو من تفحص کنم به ما بگن تفحص کن ما یه بار اسکاچ بیاریم مثلا فشوری که حتما لاولاش نجاست مثلا الان نفوذ کرده مثلا چی کرد فضای وسواسی که ما داریم ولی اونا مثلا از این تفحصا نمی‌کردن همون پای کثیف پر چاله چوله رو نگاه می‌کردن خب چیزی نچسبیده دیگه مثلا معصیت دیگه ولی اون چیزی نچسبیده رو وقتی شما با اون دقت نگاه کنین هر وقت لاولاش چیزی در میاد دیگه چون چاله و پیاده روی زمین که چیز نمیشه که اعماقش پاک نمیشه که ولی به این معنی تفاوت نمیکردم
این نجاست یکم با این میرسه امروزه که ما
بله دیگه کاملا برمی گردم من
یعنی بوده اونجا
ببین من تو بحث اصولم یه بار بحث چیلو بحث کردیم مفصل بحث انصراف و فهم عرفی هر کدوم یکی از مشکلاتی که ما داریم به خصوص ماها چون رفتیم مدرسه بعد تو مدرسه چیزای خونی مثلا مولکول و اتم و ذرات و بعد با میکروسکوپ نگاه میکنم چیزی پیدا میشه اصلا مفهوم بودن و نبودن تو فهم ما فرق میکنه وقتی میگم مثلا خون هست تو فضای فیزیک یک معنی داره درسته یعنی ذرات مثلا تو فضای عرف میگم خون نیستش درسته اونا وقتی میگن آقا خون هست خون نیست نجاست نیست کاملا تو فضای عرفی خودشون صحبت میکنن دیگه درسته به اون ذرات اصلا اطلاق این الفاظ رو نمی‌کنن
فرآیند تاریخی که می‌خواید از این روایات برداشت بکنید و آخرش می‌فهمید یا تک تک
نه ببین الان کلیت این چند تا روایت که خوندیم کلیتش اجمالاً می‌خواستم عرض کنم این مسئله که توی فضایی که دارن این خیابونا یه طوری بوده که اینا از روش ازش عبور که می‌کردن
مجبور بودن پاشون اونجا
و
اصلا یه کوچه‌ای بوده که معروف بوده
بله یعنی بعد اینجا بوده که حالا من توی میخوام تو بحث بعدی هم میخوام از کنم یه سری جا بوده که اینا زیاد اونجا از این اتفاقا میفتاده و مردم هم چیز نمیکردن مردم هم از این موارد خیلی مثلا حساسیتی به خرج نمیدن یعنی این خیلی گیرش سری نیست که از اونجا رد میشده خب این که همه از همونجا رد میشدن گیرش بیشتر سر اینه که الان من از اینجا که رد میشم با این شرایط بیام چیز بکنم بیام مثلا وارد مسجد بشم یه مقداری احترام مسجد مد نظرش بوده و الا اصل مسئله بودی خب طبیعه تو زندگی همه بوده دیگه آب بریزم یا آب نریزم حضرت خواهد کنم آب نمیخواد بریزی ما فرنسا ما این کیفیتی که چجوری تحصیلش کنیم کار نداریم با این مسئله که فضای زندگی و رفت آمد و امثال اینا یه فضای مثلا چیزی بوده خلاصه حالا معید این روایت رو دیگه دوست روایت دیگه دارم دارم یا نه
یعنی برای تو خونه رفتن اینا که هیچ مشکلی نداشتن
مثلا آه به قول شما مثلا تو خونه تو مغازه شون میخواستن برن اصلا خیلی سوال نبوده بیشتر
مستر خاکی بودن اصلا مهم بگیم مثلا تو خونه هاشون این خاک باشه نمیشه الان بگیم فضای الان قیاس چون الان خونه فرش موکته اینجا باز تو خونه هم رابر طرف شاید پاک بشه
به
اینو
نمیشه
بگی
حالا مثلا نه ما نخواهی الان زندگی کنه
اصلا نه خواهی میگی خب نه دیگه اینقدر اهمیت ندیم مثلا به این نجاست و اینا
نه ببینید دو تا مسئله ما به نظافت که باید اهمیت بدیم
نه نجاست منظورم
ولی نظافت از حیث خارجی به نجاست بخوام اهمیت ندیم خب این راهدون اهمیت نده دیگه
نه این الان شرایط زندگی امروز ما طوری خزا میکنیم باید بیشتر از اون موقع دقت کنیم چون اون موقع اگه میرن تو خونهشون داشتی من خاک بود باز همون هم خودش تطهیر میکرد ولی الان خوب.
خب حالا من این بحث دوم بهش برسیم من اونجا حاشیه باز کنم میگم اگه شما بگید متنجس منجس کار راستش خیلی سخت میشه یعنی تو خونه که هیچ این کوچه هم که از رو نجاسات رد میشه هم که همجا نجس میکنه میره درسته
مزایای کو مثلا آسفالت اینا دیگه
اون کوچه خیلی بدتر دیگه همون خاکای کوچه هم از اون کوچه هر کی میاد بیرون ادامهشو نجس میکرده بعد خب مثلا 10 15 روز کردم میام میرم خاکای بعدش نجس دیگه. بعد بعدا خاکای بعدی مطهر نیستن، چون بعد خاکی میخواد مطهر بشه خودش چی باشه؟ طاهر باشه. بعد محدوده مطهریت از 15 تا مرد شروع میشده، بعد این مدتی اون وقت اونا نجس میشده. کم کم دیگه تا معصیت کنن جاده میگفتن چه چیزی دیگه بخوام فتوای متنجس منجس عمل بکنید. اصلا این روایت
با الف واسطه
چی؟
این مشکل پیش میاد. اگه با
واسطه باشه مشکل، اگه یه واسطه فقط باشه خب بله، مثلا با یه واسطه باشه حتی با یه واسطه هم باشه خب نه دیگه. بودم توی مثال ما که هست
نه
پای من، پای من که با یه واسطه هست دیگه، با همین پای میرم یعنی 15 دارم میشه 7 متر و نیم دیگه، 7 متر رد میشم جلوترش نجس میکنم دیگه، چون پاک کردن چطوری 7 متر و نیم که مرحله بعدی نجس میکنم.
این نجس رو با خودم میبرم به پام ها دیگه
چست چست به پام
دیگه نجس نمیشه
دیگه، نفر بعدی
نفر بعدی رو این نجس پا نمیذاره دیگه.
نه همون اگر کوچه در اومدن داریم میگیم، هر کی کوچه در میاد
هر کی درگاه کلا تو هفت بده دیگه، یعنی از هفت بعد هیچ وقت جلوتر نمیاد.
چرا خب وقتی
هفت و هفت بعد پاک بشه تو پاکش کنه
این هفت متر که نجس شد خودش دیگه، روز اول دوم سوم پنجم هفت نجس شد دیگه. ولی کوچه هم که میگیم مثل کوچه ما مکتزنت نیاد، کوچه ماشین رو اینجوری کوچه های اون موقع تو از احیای مواد خوندین دیگه درسته. مثلا ذوق آقاشون که مثلا یه متر بود یک و نیم متر بود، بعد شواره خیلی بزرگشون هفت را اونجا سه متر و نیم مثلا فرض کنیم درسته. کوچه که میگن کوچه های باری که مثلا یه متر و نیم، چون تو کوچه یه متر و نیم رد میشین نفر اول دوم سوم دوم پونزدهم که رد شن این تیکه کلا میشه متنجس درسته. حداقلش که علم اجمالی پیدا میکنین که دیگه اینو بین طاهر و نجس مردده دیگه، لذا پای شما تعطیل نمیشه. حالا من تو بحث بعدی مونه، بعد قسمت بعدی از شما تعطیل بکنه، قسمت بعدی اگه پای شما خوش شده باشه تنجیس نمیکنه، ولی معمولا تو هفت متر که پای گذاشتیم رو عذره رطبه به این راحتی خوش نمیشه.
شما تنجیس هم نگیم بازم خود این نجاست یه داره جابجا میشون
بدیم. حالا به نگاه مثلا اونا ممکن بگم به نگاه عرفی دیگه، حالا مثلا داره مستهلک میشه مثلا تا یه حدش، ولی راست میگن تا یه حدش، یعنی خیلی قضیه سخت‌تر از این حرفاست که ما داریم فکرش رو می‌کنیم.
فقط بخیر به واسه که اون طرفی هم دارین الان شما
ما که نسخه نفیشید که داریم بحث می‌کنیم دیگه تازه شروع کردیم امروز
خیلی آسون می‌گرفتن و اینا
میگه عدینا به دست میاد که آسون می‌گرفتن درسته؟ قضیه واسه آسون اینجا بود حالا خیلی کار این شو که میگن 60 تا رو بعد در آوردن که شما فکر کنید 2 ماه معطل می‌کنید خب یعنی این شکل من حساب بکنید که فکر بعد یک سال در بحث نجاسات چه توقف کنم چی باره؟
یه
بس چینی کاربردی که خیلی هست، یعنی به این معید این روایات اون باب 15 جلد اول وسائل ابواب تخلی آشنایی داری باب و کراهت الجلوس لقضاء الحاجه علا شطوط الانهار و الابار و طرق نافذه. اون دفعه هم اجمالا اشاره کردم میفرماید که شما وقتی میخواین قضا حاجت بکنید کلا هیچ جا قضا حاجت کردن تو اماکن عمومی حرام که نیست، زمان ما شاید شبه حرمت داره با جدی عرض کنم، یعنی چون به خاطر شرایط اجتماعی بعید نیستش که هر کسی کوچه کوچه کاری بکنه شبه حرمت هم داشته باشه، یک نوع تعدی حقوق عامه باشه. ولی قدیم کلا اماکن عمومی همه جا قضا حاجت چی بوده؟ حلال بوده. غیر اونجا که تنجیزش حرامه و اماکن فقط فرمودن شما یه سری جا مکروه هست که انسان قضا حاجت کنه. کجایی که شطوط الانهار، اون جایی که لب رودخونه هستش که مردم مثلا میرن آب بردارن، اونجا مثلا فرمودن مکروه. یکی در لب چاه یا داخل چاه، یکی طرق نافذه راه‌هایی که پر رفت آمد هستش، یکی در زیر درختان مثمره وقتی که میوه دارن، را به قولی به قولی هم نه، یکی جلو در خونه مردم کنار دیوارش نشکان همه جلو در مکروه، یکی جلو حیاط مسجد افنیت مساجد و منازل نزار تو خود کاروانسرا دستشویی کردن مکروه و های کرده دیگه. دیگه روایات متعدد داره، مثلا از فضل پرسید اینه یه توزار قربا، قربا کجا توزی کنن، منظورش از توزی کنایه بود دیگه، یعنی کجا تخلی کنن دیگه. فرمودن ید تقی شطوط در انهار و طرق نافذه و تحت الاشجار المسمنه و مواضع لن قیل و مواضع اینه مواضع لن، فرمودن جلو در خونه مردم ابواب دور. یا دیگه اون تیم روایت دیگه داره که یه ابو حنیفه حضرت موسی بن جعفر کرده بودن، جعفر جوان هم بودن نوجوان بودن، پرسید یا غلامو عینه یزع القریب به بلدکم، آدم قریب که وارد شهر میشه کجا عینه یزع، یعنی کجا مینهد، عینه یزع خلاصه قائته خلاصه. فقال اجتنب، خب چرا میگه قریب؟ چون بعضی از خونه ها تو از قرن دوم تو خونه شون چیز داشتن دیگه، بالوه داشتن دیگه، زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که توی مدینه میگن بالوه وجود نداشته و همه برای دستشویی کردن باید میرفتن در قائط، یعنی در گودال میشستن، بیرون جای گودالای بود مثلا تو گودال اونجا، ولی اینجا چون بالوه داشته بعد بالوه عمومی هم وجود نداشته، افرادی که قریب بودن خب میپرسه کجا اینا کارشون انجام بدن. قال یعنی گودال، بالوه که مثل چاه ماننده میکندن، کنارش کارشون رو میکردن، میرفت توی چاه فرو میرفت و پوشیده بود و ترتمیز بود و اما قاعد
دیگه میکندن در باز یک گودال دیگه میکندن گودال
میرفت، یا لب خودمون بالوه میشستن و کارشون انجام دادن، ولی توی قاعد همون کف قاعد که میگن قاعد مثل چیز بود دیگه، مثل یک چیز مثل چاله، همه تو خود چاله همونجا میشستن، کاش نگاه نفر بعد واسه آثار قبلی ها واقعی بود، خلاصه مثل چاره بود که بیفته بره اون ته، خلاصه جمع و جور بشه،
مثلا یه جای خاص بوده
چاره از اینجوری نبوده که بود
امیر، نه نه قاعد به معنی مثل چیز میمونه دیگه، مثل خب میگم مثل اون شکلی ها نبوده، تو قاعد که میرفتن آثار خلاصه گذشتگان کاملا دیده میشده، مثل شما موجود بوده دیگه،
سر دست
مثل تو کوبی آبون که میرین مثلا فرض کنید جایی در تو رفته که میرن مثلا کاری انجام میدن. حالا اینجا حضرت فرمودن اجتنب افنیت در مساجد و اون از جلوی مساجد اجتناب کن، از شطوط انهار، مساقط سمار، منازل نزال، ولا تستقبل القبلت و قائتن ولا بولن و عرف صوبک و ذع حیث شعتر دیگه. بقیه تعابیر روادم شبیه همین هاست، مثلا ملعون منفع سلاس ملعون منفع له النار متقوت فی ظل نزار، کسی که مثلا تقوت کنه از زیر سایبونی که مردم اونجا چیز میکنن بارش نمیدادن تو کاروان سرا.
اینا مال باب 15 جلد اول،
اینا باب 15 خب جلد اول نه باب اول اول کتاب، باب چیز باب عبا تخلی دیگه. مثلا داره این نبی صلی الله علیه وسلم نه ها اتقفت الرجل علا شفیر بهرن یستن لب و منها، اولا لب چایی که آبش آب گوارای خوردنی هستش، یا شفیر نهرن یستن لب و من، از اینها اجتناب بکنه. باز توی تعبیر دیگه همین روایت از موسی بن جعفره، اینم معلوم نقل معناست دیگه، اینجا تعابیر داره فرق میکنه، داره یتوارا خلف الجدار و یتوقع اعیون الجار، از چشم همسایه ها دور باشه، پشت دیوار کارشو انجام بده و لب رودخانه نباشه، از زیر درختی که میوه اونجا میفته زمین مردم برمیدارن میخورن مثلا چیز نباشه دیگه. بقیهش هم مضمونش مثلا همینه دیگه، خیلی حالا چیز نکنیم، ولی اجمالا از این چی به دست میاد؟ از این روایات، از این روایات به دست میاد که اصل مسئله یعنی این که فضای زندگی طوری بوده که تخلی کردن چی دستش؟ تخلی کردن خب یک امر نیاز روزمره است دیگه، و خیلی فضا عمومی بود و همه جا انجام میشده، بعد به نهی کراهی نه نهی تحریمی یه سری جاهایی که خیلی دیگه دم دست بوده رو ده کردن. خب شما حتی باید پی باید که یعنی پس طرق غیر نافذه بود یه ذره اون طرف تره مثلا جلوی در خونه ها، بقیهش تو کوچه ها دیگه خب خبرها بوده دیگه، یعنی دیگه محدودیتی نداشته که بخواد مثلا آدم تعجبی بکنه مثلا فرق کنه.
بخش خبرا بس این قائد و بالوه چی نقش داره اگه تو جامعه اینطوری باشه؟ این
دنیا برای چیه؟ دیگه بالو اقای برای چیه؟ خب بالو ببینم شریعت که ما رو تشویق کرده که از اینا دور شیم،
یعنی آدمای بی‌فرهنگ هم چیکار می‌کردن تو جامعه؟
نه آدمای غریب دیگه، یعنی با عینه یزد
عینه
یزد اول غریب،
خب اینو مشخصه که اون حالا اون زمان حداقل تو کنار خیابون کار نمی‌کردن دیگه، چون اینطوری که شما تحسین بدین فضارا یعنی همه جا بوده دیگه، فر اینا
مثلا سوال نشه دفعه ویزه همه جا هست دیگه، سوال نده کجا بود؟
آره دیگه چون شهر مدینه خب پر غربا بوده دیگه، الان مسافر می‌رفتن دیگه،
نه حالا شما فهمیدین تو شهر چیز عادی بودین، زیاد تو کوچه راه می‌رفتین. خب یه بچه سوال می‌پرسیدم کنار کوچه.
نه خب میگه دارن آدابشون می‌پرسن. میگه خب مثلا کجا
آداب نداره دیگه شما؟
نه میگه کجا مکروهه؟ رضا حضرت سوال شهری جواب ندادن. یعنی سوال الزامی. و اونا با لب رودخونه و لب چاه و جلو در خونه مردم و کوچه های پررفتمان رو رها کن، درست زن هشت و شرط هر چه دیگه خواستی کار انجام بده.
خب بعد الان اون بالو و قاید کیا میرفتن اونجا؟
بله قاید که اصلا مال قدیمه، چون قاید مال
دوام
رسم خدا ساله دوام فضای کاملا روستایی که مثلا خونه ها وسط هاش هم تا تیکه تیکه مثلا فضای باز وجود داره، وقتی شهر میشه و خون کشی میشه اینا یه قاعدی پیدا نمیشه که بعد از روستا هم بیرون مثلا 200 متر برن اون برتر مثلا برسن لب یک گودالی یه کاری انجام بدن. مثلا روستای خودم بعدا دیدین خیلی خونا با فاصله هستش، اساساش جای خالی داره. خب اون مال گذشته است. وقتی شهر بزرگ میشه دیگه قاعدی در کار نیست. بالوه عمومی وجود داشته باشه، خب افراد هم بالوه عمومی نباشه میشن فقط داخل شهر دیگه. یک به قول همین روایت میشه مثلا یه توارو من الجدار بره پشت دیواری وسط راه انجام نده. درسته و یاد دقیق احیان الجار مردم هم نبینه. باز ببینید شما تو شریعت تخلی کردن جلو چشم مردم شرعاً اشکالی نداره دیگه. درسته فقط میگم باید مواظب باشی که نظر به عورتین حاصل نشه که اونم خیلی حاصل نمیشه دیگه. نزاد یه چیز طبیعی بوده که مثلا کسی کاری داشته کنار وای میشه کارش انجام میده دیگه.
میخوام یه وقتی خیابون اینقدر زیادی که طرف میاد با چیکار کنم و معروفه من
نه خیابون که من برام یه کوچه یه متری دو متری مثلا
میگم یه خیلی بازار بالو و قاید گرم نیستش دیگه، اینجا خاص نیست اینا دیگه.
حالا تو محله تو نام کوچه یه خصوصیتی داشته کسی کارش میاد تو کوچه انجام میده
دیگه. مسجد مثلا یه کوچه بوده
مثلا یه
تو مسیر بوده.
حالا بعد از روایت ها داریم که نمیدونم چقدر وقت داریم وایسیم سر این بس، یه تعداد زیادی روایت داریم که میگه که پشت بونا محل دستشوی کردن بوده کلا. یعنی یکی از جایی که از بالوه بیشتر برای قاعد استفاده میکردن، بول رو خیلی متعارف بوده که پشت بونا رو محل بول قرار میدادن و خصوصیاتش هم این بوده که حالا سخت میشه نم میزد یا نه نمیدونم من واقعیت یعنی شاید اینا طبیعی بوده تو اون فضا ولی که
دیدن ایدن یکی فهمیست قوی بود.
آره خیلی چیز دیده نمیشد
گرچ که نمیشد
اتفاقا مراسش قدیم، حالا که میگین قدیم مراس فکر کنم که تا اخلاقی اینا بعدا نشته که سعی کن محل عبادتش دیدین حتی دونت برای نه الان تاوتاوی هم داره محل عبادتت پاک باشد حتی از سقف ولی جدران قدیم آقا میگم این سقفش پاک باشه این سقف چیزی نکسی کردن حتی از سقف بعد این روایت رو
میگم
نه ظاهرن چیز خیلی بیشتر داره. یعنی البول علی السرط یه امر خیلی متعارف بوده که کسی کاری داشته میداده پشت اون کارش انجام داده. بعد تو روایت هم که چند روایت هم حضرت میپرسه حالا مگه اینا دونه پیدا بکنم وقتی که سوال میکنه در مورد بول علی السرط حضرت میفهمن که اگر پشت بومش مبال اخذ شده یا تقضی مبالن اونجا نماز نخون، اما اگر که به عنوان مبال اخذ نشده شما چیز کنم میتونی اونجا نماز بخون، هر وقت خوش شده بود باشه رو هم پشت بام نماز بخون. ولی داره سطحن مثلا یوبال و علی یک پشت بامی که برش بول میشود یک واسه مسئله مثلا خیلی مخفی پنهانی نبوده که مثلا یه نفری استثنا هم بری یه گوشه پشت بام یه کار کنه بیاد کسی هم نفهمه. خلاصه درسته نفر بعدی هم میخواد دوباره همونجا دوباره بول میکرده. حالا این یکی الان از جهت بحث الان ما جای توجه داره، بیشتر از اینش از جهت بحثی که خلاصه بعدن داریم که بحث بعدیمون مهمتر بوده که ارتکاز چی بوده. یعنی شما فکر کنید مثلا یه پشت بومی هستش که حالا بودم چند چی بخونم باب 29 جلد 3 صفحه 451 سألت ابا جعفر علیه السلام عن البوله یکونو علی السطح او فی المکان الذی یصلی فیه، بولی که رو پشت بوم هست یا تو مکانی که توش نماز میخونن، بول تو مکانی که نماز میخونن و ماشو هم کنیم برای اینکه خب مثلا بچه بول کرده ولی بعیده دیگه بزرگ سالی تو مکانی که نماز میخونن. حالا فانا ازا جففت خوش شم تو فصل علی، اگه با آفتاب خوش شده هست یعنی با نور خورشید فاوت تاه. باز داره که حریز ان زرارته و حدید ابن حکیم العزدی جمیعا قالا، دراره با حدید رفتن خدمت امام صادق قل نال ابی عبدالله از سطح و یصیبه البول او یبال و علی، یه پشت بومه ادرار بهش میخوره یا نه اصلا بول میکنن اونجا ای یصلافی داره که المکان. حالا فهمدن که امکانت و سیبه و شمس و وردی اگر آفتاب یا باد بهش میخوره و کان جافن خوش شده فلا به اصاب اشکال نداره اونجا بول شد نماز بخونید الا ان یکون یتخذ و مبالا، مگر اینکه اصلا کلا اونجا رو اون دستشویی قرار داده باشن.
یعنی
چی؟ حالا بادش الان فتوا نمیدن ولی متن روایت دیگه، حالا خیلی خوب فقیه هم استفاده کنه، ولی معلومه که الا ان یکون یتخذ و مبالا، یا اینکه گاهی مواقع مثلا بول میاد، چون ببینید بالو هم اون موقع خیلی کم بوده و حالا رفقا میفرمایند امکانات برای اینکه همه بالو داشته باشن نبوده. من راه دور خیلی نفرستم ازتون، همین الان نمیدونم خواستین گزارش هندوستان رو بخونین، حالا من اعدادا خیلی خوندنم نمونه، توی تعداد خیلی زیادی از شهرهای بزرگ هندوستان، نه تو روستاها، مثلا داره که از هر 10 خانه فقط یکیشون چیز داره دستشویی داره.
80% ندارن.
کجا؟
دهلی.
تو دهلی 80% دستشویی ندارن؟
خب
دهلی دو تا دهلی خب دو تا چیز داره، یه دیوار وسطش داره، اینا منطقه پولداراست، اینا منطقه فقراست، یعنی قاعدن این وریشه منطقه فقراشه.
ولی خونه ندارن، اون نجسات اصلا کنار
خونه کنار خونه. خب حالا
حتی یه فیلم چند ساعتی ساختم به اسم توالت،
خود آدماش میگن
حالا مثلا فرق این بالاخره شما اینجا یعنی شهر ما رو نگاه میکنین، ما از اول تو یه فضای دیگه بزرگ شدیم، وقتی مثلا اونجا الان 80% به قولشون مثلا چیز نداشته باشن، مثلا دستشویی نداشته باشن، بعد دوستانی که رفت بودن گفتن تو خیابان تو رامیر قدیم همه مشغول کاراشون، یعنی هر کسی دست ادرار مدفوع اینا گوشه خیابون دارن، تو خیلی کسا تو خیابون زندگی میکنن دیگه، اصلا تو داره که میگه در هند یه عده‌ای در کوچه به دنیا میان، در کوچه از دنیا میرن، ولی بقیه شون اونا که خونه دارن تو همین خیابونا راه میرن.
باز چیزام دارم مثلا زیر نور ماه نباید باشه، سختی هم
داره کاری که انجام میدن،
مثلا تو شب مثلا زناشون با جای مخصوص داره باید برن بیرون شهر باشه، از زنا خیلی سختگیرتره.
دیگه بقیه تعابیرش هم مثل همین. حالا به هر حال اینم یک فضاست. فضای دیگه ای که تو دوره وجود داشته این چند کلمه رو عرض بکنم، فضای تردد کلابه، که خب سگا توی شهر کاملا تردد میکردن دیگه و ابایی هم از وجودشون نبوده. این مثل خب همه شاید روستا ها، همه شهرستان های کوچیک که خب بالاخره سگ گله که باید داشته باشن، سگ نگهبان که باید داشته باشن، اینا خب بچه میارن، بچه هاشون تبدیل میشن یک مجموعه سگای ولگر. درسته، حتی خب دستور اولیه این است که اینا نباشن تو سطح شهر رو تردد نکنن و رضا مثلا تو روایت داره که امران اسلام به دستور رسول خدا سگای مثلا بیفایده مدینه رو کشتن دیگه، ولیکن خارجن همچه اتفاقی نمیفته معمولا و توی بلاد مختلف همیشه این سگا حضور دارن. حالا اونجا که صحبت وجود خنزیر هم بوده که اون کمتر چیز داره مثلا حضور پررنگ داره، ولی کن سگ ها که حضورشون توی کوچه ها و توی فضا خیلی زیاد، یعنی هم فضای تاریخ کاملا به دست می آن، هم از پرچه پاسخ هایی که توی خود روایات شده دیگه که اینا با سگ ها مرتبط بودن و در کنار اینا زندگی می کردن. خب چوپان بودن، چوپان ها سگ داشتن، با سگ می رفتن، با سگ می رفتن، سگ می رفتن توی خونه شون، کنار مثلا گوسفندا شون، توی طویله شون و امثال اینا. همین روایاتی که پرسیدن که مثلا اگه سگ اومد از ظرفمون غذا خورد، خب ظرفی که یه جایی باشه که سگ باشه دسترسی داشته باشه، علاوه بر سگ تو دست و پای زندگی باشه دیگه که چیز باشه، این سوالا پیش بیاد دیگه، اونم باید کنار اینا حساب بکنه که مثلا خلاصه فضایی که سگ توش باشه و بعد به قول بعد از بزرگان مثلا بارون بیاد اونجا، مثلا بیاد خودش تو آبا مثلا دست و پا بزنه بره، اونم که خوش نجاست ال عینه دیگه، یعنی مسیری که طی میکنه کلا اون مسیر همشون میشن متلبس مثلا به این سگا. بقیه
آدرس این
اینجا توی وسایل دو جا داره این بحث، یه بار در بحث اسعار داره که یه بار در بحث خود نجاست الکلب. میخواین نگاه کنیم بحث نجاست الکلب خیلی روایت جلد 3 صفحه 414 نمونهاش هم صاحب وسایل جمع‌آوری کردن دیگه، در مورد برخورد با سگ و اینکه سگ اگه خیس باشه، اگه خشک باشه چجوری چیکار بکنیم. با بچه هم در اون نجاست خنزیره، حالا میگم خنزیر خیلی مبتلا به نبوده،
خنزیر تو روایت داشتیم دیگه کنیم مسیر رو،
بله خب مثلا القاده مثلا یه جایی تو مسیری تو دشتی تو باقی مثلا وسط شهر القاده نبوده، ولی که از سگاه که نه، سگاه یه فردایی بودن که رفت آمد زیاد بود و مبتلا به بودن دیگه خلاصه. خب اگه اجازه میدین اونا فعلا همینا باشه، اگه رفقا یه باب دیگه هم مد نظرشون که بخونیم، اون بحث جلالن هم اگه واسه بکنیم نگاه بکنه توی ابواب چیده، توی ابواب اطعم و اشرب است، اونم اجمالا دلالتش دلالت خوبیه که میگه خلاصه انقدر نجاست در فضا بوده که مثلا موضوع مثلا ابل جلاله چی شده؟ محقق شده، چون ابل جلاله بعد انقدر نجاست بخوره که در اثر خوردن نجاست گوشت و استخون پیدا بکنه دیگه. حالا مثلا دجاج جلاله مثلا تصورش آسان‌تر خلاصه چی؟ آره اون خیلی سخت نیستش، ولی ابل جلاله خودش نشون دهنده اون فضای اجتماعی است که همه از بالو استفاده نمی‌کردن و نجاسات اونجا پخش بوده و چیز بوده، لااقل توی بعد از محیطا این اتفاق میافتاده که اونجا برسه چی؟ مال همون کوچه ها مثلا نیستی شطور های بودن مقصد نظافت اون کوچه ها ببخشت الله مثلا لهم چی؟ این بحث هایی فعلا خیلی ادامهش ندیم. خب ولی بحث بعدون قرار رفقای حسرتن روایاتی که ارتکاد روایات ازش میشه به دست آورد جمع آوری کنن، یه ارتکاد آنم که سوال و جوابه آره اگه لطف کنید تو گروه بذارین منم شده جمع کردم رفقای شده جمع کردن بذارن فرداشتش نمونه هاشو بخونیم، باز همش هم بخونیم بخونیم شاید خیلی طول بکشه، ولی حالا یکی دو جلسه آره دیگه از فضای سوال و جواب در بیاریم که اینا تو ناخودآگاهشون چی بوده، مثلا متنجس و منجس میدونستن نمیدونستن، یا اصلا به قول معلوم آقای
درخی از روحات هم با هم فرق داشته
ممکنه. بله
این فضایی که فهمید در مورد فهم ما از بودن و نبودن به واسطه این فضای مدارس و ایناست، من مثلا سوالی توی هم اومد برای طلوع آفتاب، خب مثلا الان توی آفتاب با دستان ها نگاه میکنید تا 5